ابزار رویارویی با طرف غربی در نظر بگیرن، اون زمان بسیاری از اتفاقاتی که مثلا در برجام افتاد مثل مکانیسم ماشه نمیفته، که به نظر من دیپلمات‌های ما الان در حال حاضر عملکردشون عملکرد قابل قبولیه. علت این که اینو خیلی سربسته عرض میکنم، علت این که بحث مذاکره و دنبال کردن مذاکرات رو مطرح میکنن دیپلمات‌های ما یا رئیس جمهور ما، من میخوام از مردم عزیز که خورده نگیرند، چون ما چیزی رو در برجام گنجوندیم به نام مکانیسم ماشه. این مکانیسم ماشه تا مهر ماه اگر استفاده ازش نشه منقضی میشه. اروپایی ها تلاش میکنن تا قبل از مهر ماه، یعنی تا یک ماه قبل از مهر ماه، یعنی شهریور ماه که سازوکار اجرا شد، این مکانیسم ماشه رو فعال بکنن. بنابراین ما برای اینکه اونها نتونند این بهانه رو داشته باشن که مکانیسم ماشه رو فعال بکنن، مجبوریم که بحث از مذاکره بکنیم، بحث از اینه که ما میز مذاکره رو ترک نکردیم، ما کماکان پایبندیم به آژانس و مسائل از این دست. حالا خیلی نمیخوام مفصل و مطول به این حوزه دیپلماسی بپردازم، اما با توجه به نکته‌ای که از طالب درست اشاره کردید، گفتم این مسئله مهم رو هم برای افکار عمومی روشن بکنه. و آخرین نکته‌ای هم که میخوام عرض بکنم که دستاورد ما در حوزه جنگ شناختی بوده، مفهوم بازدارندگی برای مردم ما کاملا ملموس و به صورت عینی دیده شد و ضرورتش فهمیده شد. شما نقش مهم جبهه مقاومت رو الان این روزها در ایجاد بازدارندگی برای کشور میتونید درک بکنید. مسئله‌ای که مثلا شاید در 20 سال گذشته 10 سال گذشته خیلی از طرف مردم ما فهم نمیشد، خیلی از سیاسیون ما متاسفانه میگفتن که چرا جمهوری اسلامی در خارج از مرزهای خودش داره سرمایه گذاری میکنه و بخشی از توان خودش رو معطوف کرده به خارج از سرزمین های کشور در خارج از جمهوری اسلامی. خب این جنگ نشون داد که چقدر درست بوده این راه برد، یعنی این که شما ایجاد عمق استراتژیک داشته باشید، مرزهای درگیریتون رو دور بکنید از مرزهای جغرافیاییتون، چقدر حاز اهمیت بوده و باعث می شده که سرزمین های شما مورد آسیب و مورد حمله دشمن قرار نگیره. مسئله بود که حقیقتا با هیچ کتاب و سخنرانی و توصیه و نصیحت و اینها واقعا به دست نمی اومد. این جنگ 12 روزه این مهم رو برای ما برمغان آورد که نشون بدیم که شما ایجاد عمق استراتژیک چقدر برای شما ضرورت داره، چقدر اهمیت داره، جبهه مقاومت چقدر در تأمین امنیت ملی ایران مؤثر بودن در این سالها. خدا رحمت کنه
سردار دلها حاج قاسم
سلیمانی رو که برای امنیت ما، شاید برخی ها به غلط به گزافه ایشون رو مدافع منافع سوریه مثلا معرفی میکردن، در واقع ایشون برای تأمین امنیت تک تک کودکانی که در این جنگ به شهادت رسیدند در بیابانهای عراق و سوریه میجنگید. رحمت و رضوان خدا بر این شهید و تمام شهدای امنیت کشور، امنیت ملی کشور. اینها به نظر من دستاوردهای عینی این جنگ 12 روزه بود، برخلاف تصور دشمن که اتفاقا از همین نقطه میخواست به ما آسیب برسونه و از قضا خودش باعث شد که این مفاهیم نقطه مقابلش در ذهن مردم شکل بگیره و این شناخت برای مردم به وجود بیاد. عذرخواهی میکنم که نمیشه.
نه خواهش میکنم، خیلی ممنون، توضیحات بسیار خوبی رو ارائه فرمودید و نکات بسیار ارزشمندی رو اشاره کردید. واقعا ممنون و متشکرم، سپاسگزارم از این توضیحات زیبا و دقیقتون. با شما خداحافظی میکنم و همچنان در خدمت شنوندگان عزیزمون هستیم با شکوه اقتدار.
حمله به آمبولانس هلال احمر. به آمبولانس حمله نکنید. بیمارستان هرگز. 160 سال از تصویب اولین کنوانسیون ژنو می‌گذره. توافقی بین المللی برای نظم دادن به شیوه جنگ و مهار کردن رفتار نظامیان که به امضای همه دولت‌های جهان رسیده و بارها برای دقیق‌تر و سریع‌تر شدن اصلاحی خورده. بی‌طرفی پزشکی یکی از اصول اولیه کنوانسیون ژنو تا بیمارستان‌ها، پزشکان و تیم‌های امدادی از جنگ در امان بمونن و بتونن به مجروحان و مردم غیر نظامی که در جغرافیای جنگ گرفتار شدن کمک رسانی کنند. توافقی انسانی که صهیونیست‌ها پرچمدار خدشه‌دار کردن اون هستند، چه در غزه، چه لبنان و چه در ایران. حمله دقیق و هدفمند پهپادی به آمبولانس‌های هلال احمر ایران در تجاوز اسرائیلی‌ها به ایران جدیدترین نمونه از رفتارهای غیرانسانی این رژیمه. حمله‌ای که مصداق جنایت جنگیه و در جریان اون امدادگران هلال احمر در تهران، آذربایجان شرقی و همدان شهید شدند. شاید گاهی از جنگ گریزی نباشه، اما انسانیت حکم میکنه آمبولانس ها در امان باشن، چون افرادی رو حمل میکنن که زخمی و بی سلاح هستند.
ساعت 9:35، اینجا شبکه رادیویی گفتگو، شکوه اقتدار.
خشک درختان به شب خسته ایوان برسان باز، بوی بهاران به دل غنچه لرزان، به تمنای زمستان، به تقلای خیابان، به تب جان پریشان برسان باز. میهنم ایران به دل خست تی دنیا، به نشان مرهم خود را به گشان آه نفس ها.
امروز در برنامه شکوه اقتدار از شما پرسیدیم وقتی اسم ایران رو میشنوید اولین چیزی که به ذهنتون میرسه چیه؟ برامون بفرستید به 30010 35. آقای حسن نجومی از فومن نوشتن سلام، اسم ایران میاد افتخار میکنم، ایرانیم، عشق پرچم سرنگمون. شنونده بعدی مشاهد هموس 0913 4 شماره آخر 9435 نوشتن ایران یعنی سر فرو نیاوردن در برابر دشمنان تا پای جان. آقای رضا نادری از یزد نوشتن ایران یعنی کویر زیبا و آسمان پرستاره. خانم مریم حسینی از کرمانشاه نوشتن ایران یعنی تاریخ پر افتخار و مردم شجاع. به تقلای خیابان، به تب جان پریشان برسان با. آقای امیر محمدی از همدان نوشتن ایران یعنی سرزمین فرهنگ و هنر. خانم فاطمه نوروزی از زاهدان هم نوشتن ایران یعنی لبریز از قصه ها و اسطوره ها. آقای محمد رضایی از بوشهر نوشتن ایران یعنی دریا و موج‌هایی که همیشه به ساحل امید میرسن. خانم نسرین شریفی از سنندج هم نوشتن ایران یعنی کوهستان‌های سرسبز و هوای پاک. آقای علی گلزار از کرمان نوشتن ایران یعنی مردمی که قلبشون برای وطن میتپه. خانم زهرا احمدی از قزوین هم نوشتن ایران یعنی به یاد آوردن ریشه ها و تاریخ کشورم.
مشته باران به نفس های بیابان، به رگ خشک درختان، به شب خسته ایوان برسان باز.
آقای هادی حسینی از ارومیه نوشتن ایران یعنی اتحاد و همبستگی در برابر مشکلات. خانم مهناز جباری از شهر کرد هم نوشتن ایران یعنی سرزمینی که هر گوشش پر از امید.
دل خسته دنیا بنشان مرهم خود را بگشان آه نفس.
یه چند تا خبر هم براتون بخونم. فضای مجازی رو داشتم نگاه میکردم، یه چند تا خبر به چشمم خورد که خالی از لطف نیست خونده بشه. رسانه صهیونیستی تیتر زده و عنوان کرده جنگ 12 روزه اقتصاد اسرائیل را به زمان کرونا بازگردان. یک روزنامه صهیونیستی در گزارش با بررسی تبعات جنگ 12 روزه علیه ایران نوشت در نتیجه این جنگ اقتصاد اسرائیل به شیوهی مشابه با نحوه عملکرد آن در دوران کرونا عمل کرد، زمانی که اقتصاد به ازای هر هفته تعطیلی 5.5 میلیارد شکل ضرر کرد. پیشفروش بلیت قطارهای اربعین از امروز. پیشفروش بلیت قطارهای مسافری اربعین و مرداد ما برای باز زمانی 1 تا 26 مرداد از امروز آغاز شد.
به تمنای زمستان، به تقلای خیابان، به تب جان پریشان.
اعتراض آمریکایی‌ها به حمایت همیشگی و همه جانبه دولتشان از رژیم صهیونیستی. یک بسته صوتی هم همکارانمون در راستای این خبر آماده کردن که با هم میشنویم.
از زمانی که رژیم صهیونیستی در سال 1948 شکل گرفت، کمک‌ها و حمایت‌های آمریکا برای این رژیم امری تضمین شده بودند. از حمایت مالی و نظامی گرفته تا پشتیبانی سیاسی و دیپلماتیک در مجامع بین‌المللی.
اسرائیل 30% تمام کمک‌های خارجی آمریکا را به خود اختصاص داده. آنها هر سال 4 میلیارد دلار از آمریکا دریافت می‌کنند و از جنگ جهانی دوم تا کنون 300 میلیارد دلار دریافت کردند. اما نکته جالب این است که این حمایت‌ها کاملاً بی قید و شرط است.
اما در سال‌های اخیر بسیاری از شهروندان آمریکایی این دغدغه را ابراز می‌کنند که حمایت‌های دولتشان از رژیم صهیونیستی فقط به صهیونیست‌ها سود می‌رساند و در آنها منافع آمریکا فدا می‌شود.
برخلاف آنچه ترامپ می‌گوید، اولویت اصلی سیاست خارجی ما آمریکا نیست، بلکه اسرائیل است.
حمایت بی‌چشم داشت حکومت آمریکا از رژیم صهیونیستی باعث شده بسیاری از آمریکایی‌ها بگویند که الان حکومتشان توسط صهیونیست‌ها کنترل می‌شود.
این کشور اشغال شده است. این حکومت متعلق به آمریکایی‌ها نیست و برای آمریکایی‌ها کار نمی‌کند. این حکومت متعلق به اسرائیلی هاست و برای آنها کار میکند.
در چند سال اخیر بسیاری از تحلیلگران این نظریه را مطرح کردند که دلیل این سرسپردگی دولت مردان آمریکا ریشه در پرونده‌ای به نام حلقه اپستاین دارد. پرونده‌ای که در آن دو مأمور موساد با ارائه دختران کوچک به عنوان برده جنسی به سران آمریکا و سپس آتو گرفتن از آنها، این افراد قدرتمند را تحت کنترل رژیم صهیونیستی در می‌آوردند. آتویی که اگر لو برود در برخی از ایالت‌های آمریکا حکمش اعدام است.
آری بن مناشه، مأمور سابق موساد، میگوید که جفری اپستاین و گیزلین مکسول برای موساد کار میکردند. کار آنها این بود که اطلاعات حساس از افراد قدرتمند را جمع‌آوری میکردند و این گونه از آنها باجگیری میکردند. او از رابطه سیاستمداران با دختران 14 ساله تصویر میگرفت و این گونه باج میگرفت.
سیاستمداران امریکایی به دختران کوچک امریکایی تجاوز می کنند تا موساد اسرائیل از آنها فیلم بگیرد و از این طریق اسرائیل از آنها باج بگیرد.
یکی از کسانی که چند روز پیش این مسئله را بار دیگر مطرح کرده، تاکر کارلسون، خبرنگار آمریکایی بود.
جفری اپستاین برای سرویس اطلاعاتی کار می‌کرد که احتمالاً آمریکایی نبود. این فرد به یک دولت خارجی متصل بود، ولی هیچ کس اجازه ندارد بگوید که این دولت خارجی اسرائیل است، چون همه تحت فشار هستند.
چند روز پیش نیز یک مأمور سابق سیاه هم به نقش رژیم صهیونیستی در این پرونده اشاره کرده.
من معتقدم که او یک مأمور موساد برای راهیابی به داخل سیستم بود.
از زمان افشای پرونده اپستاین، بسیاری از شهروندان آمریکایی خواهان انتشار جزئیات آن توسط دولت شدند و دونالد ترامپ هم در وعده‌های انتخاباتیش چنین قول داد که حقیقت را افشا می‌کند. اما هفته پیش دولت او اعلام کرد که پرونده را مختومه اعلام کرده و جزئیاتش را منتشر نخواهد کرد. خود رئیس جمهور آمریکا هم از مردم خواست که دیگر چیزی در مورد اپستاین نپرسند.
شما هنوز دارید درباره اپستاین صحبت میکنید؟ مردم هنوز دارن درباره او صحبت میکنند؟ این غیر قابل باور است. میخواهید وقت ما رو تلف کنید؟
تا حالا عبارت الگوی مصرف برق به گوشتون خورده؟ همون که توی قبض برقمون هم میبینیم. الگوی مصرف برق یعنی مقدار برقی که نیاز مصرف یک خانوار در طول یک ماهه. اما این الگو چطوری مشخص میشه؟ خیلی ساده ببینیم که ماجرا از چه قراره. تو ایران عزیز ما اینکه الگوی مصرف برق منصفانه و منطقی تعیین بشه، بر اساس آب و هوا، دما، رطوبت و طول دوره گرما، 5 اقلیم آب و هوایی شامل 4 نوع گرمسیری و 1 نوع عادی در نظر گرفته شده و با توجه به سقف مصرف 75% از مشترکان هر منطقه، الگوی مصرفشون مشخص شده. یعنی چطوری؟ در مناطق معتدل و عادی مثل تهران و مشهد و اصفهان و تبریز، در ماه‌های گرم سال 300 کیلووات ساعت و با شروع فصل پاییز و کاهش دما تا 200 کیلووات ساعت تعیین شده. در مناطق گرمسیری اما بنا به شرایط آب و هوایی خاصی که دارن، این الگو در ماه‌های گرم بین 450 تا 2500 کیلووات ساعت و در ماه‌های غیر گرم سال 300 کیلووات ساعت. پس خیلی مهمه بدونیم در چه اقلیمی زندگی می‌کنیم، چه فصلی از ساله و الگوی مصرفمون چقدره. اینطوری طبق الگو مصرف می‌کنیم و مثل پرمصرفا قبضمون برق از سرمون نمی‌پرونه. یادمون باشه که ما مثل حلقه‌های یه زنجیر به هم متصلیم. پس طوری مصرف کنیم که همگی و همیشه برق داشته باشیم.
بسیار عالی، بسیار عالی. در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. با شکوه اقتدار توصیه هایی رو که شنیدید در خصوص انرژی برق لطفاً جدی بگیرید، ما رعایت بکنیم که با این صرفه‌جویی این پیک تابستان رو بتونیم رد بکنیم و مشکلات قطعی برق کمتر بشه. اما در خدمت شما عزیزان می‌خوایم برنامه رو پی بگیریم با یک بخش گفتگوی دیگه. همکار و دوست بسیار خوبم دکتر هادی البرزی الان پشت خط ارتباطی ماست که من خدمت ایشون سلام عرض میکنم و عرض ادب و احترام دارم. آقای البرزی سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم به حضور شما و شنوندگان عزیز. در خدمت شما هستم.
سلامت باشید. ممنون، متشکر. آقای البرزی یه مقدار دوروبر شما یه سری صدای اضافی هست، نمیدونم حالا ظاهرا وسیله دارن جا به جا میکنن. یه مقدار از این صداها اگر فاصله بگیری از شما ممنون میشم. خب چه خبر آقای البرزی عزیز؟
سلامتی، زنده باشید،
قربان
شما، در خدمت.
خواهش میکنم. یه سری اخبار و یه سری اطلاعاتی در فضای خبری و رسانه‌ای منتشر شد، از جمله اینکه گوگل برای اسرائیل جاسوس داره استخدام میکنه. در این خصوص میشه برای ما توضیح بدید؟ البته قبلا من دیده بودم خود رژیم صهیونیستی توی این پیام‌هایی که میداد یه سری تبلیغاتی انجام میداد و میگه ما افسر اطلاعاتی میخوایم، خصوصا از بین دختر خانم نوجوان دنبال این بود که بتونه با توجه به اون قضیه زن زندگی آزادی یه سری نیرو بگیره و میخواست از فضای خلاصه آب گلالود ماهی بگیره این وسط و از فضای کشور سوء استفاده بکنه، یه سری رو به دام خودش بکشه و در دام بیاندازه. الان میبینیم گوگل ظاهرا خیلی جدیتر وارد این موضوع شده. میشه توضیح بدید؟
بله، ببینید، همونطور که در روزهای گذشته هم یک کارشناسان به این اذعان داشتن که ما در یک جنگ ترکیبی قرار داریم، در واقع جنگ‌های ترکیبی که در حال حاضر داره اتفاق میفته و ما نمونه‌هایش رو در واقع داشتیم سال‌های گذشته که بیشتر در واقع رسانه‌ای بود و در واقع ما از اونها به عنوان جنگ نرم و فتنه و اینها یاد می‌کردیم. در حال حاضر در واقع رژیم صهیونیستی و به کمک امریکا و برخی کشورهای دیگه دارن از همه ابزارها استفاده می‌کنن. یک بخش از ابزارها، بخش استفاده از ابزارهای اطلاعاتی هست، اما ما شاهد اینیم که در واقع موتورهای جستجو مثل گوگل که در اختیار آمریکا هست یا برخی از نرم افزارها و پیام رسانا مثل واتساپ هم کارشناسان به این نقطه رسیدن که اینها هم دارن در واقع برخی اطلاعات رو به دشمن میدن و دشمن داره از اینا استفاده میکنه و برخیش هم واقعا مهرت شده، یعنی مشخص شده که اینها داره تبدیل میشن به ابزارهای جاسوسی و شنود اطلاعاتی. این خیلی دور از انتظار نیست که در واقع ما به این نقطه برسیم که اون نکاتی که در مورد غرب میگفتن، بحث آزادی بیان و در واقع انواع کنوانسیون های حقوقیش، الان در واقع مشخص شده که البته قبلا مشخص شده بود، خیلی باور نداشتن، الان به اینه دیدن که این همین افزارهایی که ما الان داریم میبینیم و مشاهده میکنیم، غرب اگر بخواد در روز نقطه‌ای که نیاز داره داره ازشون استفاده میکنه، همین ابزارهای پیام‌رسان و واتساپ و غیره که صحبت میکردیم. بحث گوگل هم در واقع در همین مسیره. شما میبینید که این موتور جستجو داره در جهت خدمت رسانی به اهداف رژیم صهیونیستی قرار میگیره در بخش در واقع جاسوسی و اطلاعاتی. حالا برخی جاها دارن، ما در واقع از یک واژه به اسم اوسینت نام میبریم، اطلاعاتی که در واقع پنهانه در نرم افزارها و در فضای اینترنت، اما با فراوری اونها داده های بسیاری دست اون موتور جستجو و پیام رسان ها رو میگیره. الان در واقع از داده های پنهان و آشکار اینها دارن استفاده میکنن، حالا یه بخشش به کارگیری جاسوس و اینها هست که این خیلی سطح روین این هست، در سطح زیرینش در واقع شما میبینید که اون فراوری داده ها و استفاده از اینها نکته بسیار مهمیه. من یه مثال میزنم که خیلی وقتا در بین اساتید و کارشناسان این بحث بود که آیا غرب مثلا همچین موتور جستجو و پیام رسانی را بدون فایده برای خودش آیا در خدمت کاربران قرار میده. مثلا شما میبینید واتساپ و گوگل و انواع این در واقع نرم افزارهایی مثل ویز و غیره که شما میبینید رایگان در اختیار کاربر قرار میده، از طرف دیگه داره از کاربر اطلاعات جمع میکنه، یعنی اطلاعات مکانی و اطلاعات دیگه که اینها میتوانند بعدن ازش استفاده بکنن. حالا یه دوره‌ای میگفتن اینها بحث اقتصادیه، الان ما میبینیم بحث اقتصادی فراتر رفته، وارد بحث در واقع امنیتی و جنگ هم شده، یعنی این نرم افزارها به موقع خودش داره در خدمت جنگ ترکیبی قرار میگیره. بنابراین در واقع ما از این که شما میبینید در واقع جاهایی دم خروس بیرون زده و نشون میده که این موتورهای جستجو و نرم افزارها همچین خدماتی رو که واقعا هم این خدمات دادن، این خدمات برخلاف مقررات بین المللی دارن انجام میدن، نباید تعجب کن.
بله و خیلی هم حالا جالبه برای من که دیگه رسما توی مثلا تبلیغاتی که قبل از ورود به هر برنامه داره اتفاق میفته یا لابلای
یه سری اینا.
بله بله
باز
کنید
الان این کاملا مشخصه
و بعدم رسما اعلام میکنه، میگه که رژیم نیاز به کارمند اطلاعاتی داره، نیروی اطلاعاتی داره. الان من داشتم این نمونه شو نگاه میکردم همینجا با خانم مقدم ضمن صحبت شما، یه لحظه ایشون باز کردن، ما دیدیم نمونه‌ای که عکس گرفته بودن که نوشته بود که با حقوق بسیار بالا و نیروی اطلاعاتی رو جذب کنه، یا اینکه فیلم‌های کوتاهی تولید می‌کنه یا بسته‌هایی تولید می‌کنه که این بسته‌ها به واسطه تولید این بسته‌ها سعی در تخریب فضای جامعه داره و فضای ذهن جامعه رو انقدر دقیقا برنامه‌ریزی کردن بر اساس موقعیت‌ها و واقعا آدم تعجب میکنه اینقدر دیگه گوگل راحت اومده توی این فضا وارد شده. بسیار عالی. دیگه نکته رو شما اصل موضوع رو گفتید دیگه، گفتید اینا دشمنیه و اینا قشنگ دیگه فضای جنگ رو در روه.
ما در واقع الان تو کشورمون اکثر کارشناسا، حالا اصلا نمیگیم چه سلیقه‌ای هم دارن، الان همشون به این نقطه رسیدن که در بخش اینترنت و فضای مجازی و پیام‌رسان‌ها و استفاده‌ای که غرب داره از اینا میکنه، یعنی یه زمان اومده یک نرم افزار و پیام رسان رو در اختیار مردم قرار داده در ایران، لبنان یا هر جای دیگه، و ما رو این بستر سوار شدیم، داشتیم استفاده میکردیم. اما اون در واقع بعضی موقع دیدید از شما میپرسه که آقا اطلاعات تو من مثلا چه کار بکنم، حتی از اینا عبور کرده، یعنی اینکه اومده
اطلاعات از این مرحله هم رد شده و کاملا اطلاعات رو برداشت میکنه. دقیقا
رژیم های غربی ها غیر قابل اعتمادن، بعید نیست که از همه اینها به انهای مختلف در واقع استفاده کنند. بخش گرفتن، بخش استفاده برای گرفتن جاسوس هم در واقع یکی از سایر کارهایی که
اینا دارن انجام میدن. بسیار عالی، ممنون و متشکرم هادی جان. ممنونم واقعا، همیشه در کنار ما هستی، در کنار برنامه خودت هستی و سپاسگزارم از این همراهیت. واقعا آرزوی موفقیت برات دارم، آرزوی سلامتی و انشالله که یه روزی همینجا ما خبرهای خیلی خوب بدیم مبنی برای این که تونستیم روی همه دشمنها رو کم بکنیم و انشالله خبرهامون خبر از پیروزی های پشت سر هم باشه و انشالله نابودی دشمن همون. تشکر میکنم ازت و آرزوی موفقیت دارم برات.
سلامت باشی، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
وادی پر از فرعونیان و قبطیان است، موسا جلودار است و نیل اندر میان است.
جمهوری اسلامی به اذن الهی بر رژیم صهیونیستی فائق خواهد شد.
تکبیر زن لبک بو بنشین مرحبات مقتل بیان و کمهای گلودان.
بسم الله الرحمن الرحیم. فرصتی شد که بعد از اون جنگ تحمیلی 12 روزه خدمت عزیزانمون در نیروی قهرمان هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برسیم، برای هم عرض خدا قوت، هم برای تشکر و تقدیر از همه تلاش های بسیار مهم و تأثیرگذاری که انجام دادن. واقعا جا داره که ما نیروی هوافضای سپاه پاسداران رو نیروی عزت آفرین قلمداد کنیم. به نظرم میرسه کاری که نیروی هوافضا انجام داد در طول این 12 روز جنگ تحمیلی بسیار بزرگتر از کارهایی بوده که تا حالا حتی در دوران دفاع مقدس صورت گرفته. برای اینکه هیچگاه موجودیت و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران به این شکل به خطر نیفتاده بود. این شمشیر بران نیروی هوافضا موفق شد گردن دشمن رو بزنه و دستهای تجاوزگر رو قطع کنه و من به سهم خودم تشکر میکنم. اون چه هم که امروز در اینجا دیدم، هم از نظر عملیاتی کاملا روحیه های قوی، قیافه های مصمم، اراده برای ادامه محکم و مقتدر و پیروز مأموریت رو دیدم و هم در بخش سازندگی و در بخشی که تولید رو بر عهده دارن میبینم که با سرعت و قوت و قدرت بدون اینکه چیزی تعطیل شده باشه همه دارن شبان روزی اینجا کار میکنن. وقتی این ایمان، این عزم، این اراده، این توانمندی، این شجاعت، این پایکاری، این پادررکابی رو انسان میبینه، ایمان میاره که این فرزندان راستین انقلاب اسلامی پرچم سرداران بزرگی رو که ما از دست دادیم به زمین نخواهند گذاشت و قطعا تا پیروزی نهایی جمهوری اسلامی ایران پیش خواهند رفت. و خدمت مقام معظم رهبری و فرماندهی معظم کل قوا داشتن چنین سربازانی رو تبریک عرض میکنم و به همه ملت بزرگ ایران هم تبریک عرض میکنم، هم قوت قلب میدم که تا این سربازان شجاع و قدرتمند هستند اجازه نخواهند داد که امنیت این کشور به خطر بیفته و اگر دشمنی هم خطای محاسباتی انجام بده و به این کشور تجاوزی رو صورت بده قطعا دستهاش رو قطع خواهند کرد و او رو از کاری که کرده است پشیمان خواهند کرد به یاری خدا انشاءالله.
نامشان آبروی تاریخ است، گرچه هر کس در این مسیر آمد در پی کسب نام و شهرت نیست. پیر ما گفته ای مسلمانان، بیگمان در میان خلق خدا معنی عشق غیر خدمت نیست. معنی عشق غیر خدمت.